در مقام تعریف مقدمات حکمت باید بگیم که مقدمات حکمت در حقیقت یک نوع از سیاق و حال گفتار گوینده هستند. یعنی ما میایم از اون حالت گوینده، از حالت سخن گفتنش، از سیاق کلامش کمک میگیریم برای اینکه بفهمیم گوینده چه چیزی را قصد کرده است. بخوایم اگر مقدمات حکمت رو تعریف کنیم، باید اینجور تعریف کنیم. و در حقیقت وقتی میگیم دلالت لفظ مطلق بر اطلاق به کمک مقدمات حکمت هست، این عبارت به این معناست که ما به وسیله حال و سیاق گفتار گوینده متوجه میشیم که گوینده هیچ قید و شرطی را در کلامش قصد نکرده است، در نظر نگرفته است. به خاطر همین مقدمات حکمت از نوع قرائن حالیه است. قرینه حالیه یعنی قرینه‌ای که با توجه به حالت گوینده، حالت و وضعیتی که گفتار داره فهمیده میشه، بهش میگن قرینه حالیه. خود مقدمات حکمت اقسامی داره. در تعداد مقدمات حکمت اختلاف هست، اما سه تا از این مقدمات مورد اتفاق تمام اصولیون هستند و در دو تاش اختلاف وجود داره. ما 5 تاشو خدمت شما بیان خواهیم کرد، اما سه تای اول مورد اتفاق اصولیون هستند، دو تای آخر مورد اختلافن، ولی اون دو تای آخر هم بسیار قابل توجهن. یعنی به خاطر همین ما ذکر میکنیم. اولین مقدمه حکمت امکان اطلاق و تغییره، همون بحثی که ما خدمتتون عرض کردیم. برای اینکه کلام متکلم رو ما بگیم این کلام دلالت بر اطلاق دارد، خود اون کلام باید امکان تغییر را داشته باشد. یعنی بشه نسبت به یک قیدی مقیدش کرد و چون این امکان وجود داره بگیم حالا که مقید نشده پس کلام مطلق است. اولین شرط عرضم به حضور شما حمل کلمه بر معنای مطلق همین مسئله است، امکان اطلاق و تغییر. دومین شرط در مقام بیان بودن هست. یعنی متکلم در مقام این مسئله باشد که تمام مقصودش رو بخواد بیان کنه. بعد حالا که ما یقین داریم متکلم آمده است، با توجه به اینکه تمام مقصودش رو میخواسته بیان کنه، با توجه به این مسئله حالا قیدی رو در کلامش نیاورده، در نتیجه متکلم اون قید رو در نظر نگرفته. اگر در نظر گرفته بود میگفت. مثلا من خلجی بیام به برادرم بگم که شما برو از بازار، عرضم به حضور شما که یه دونه فیلم سینمایی بخر، و در مقام این باشم که هر آنچه را که قصد کردم بیان کنم. تمام اون چی که من قصد کردم چی بوده؟ خرید فیلم سینمایی بود. من خلجی گفتم شما برو فیلم سینمایی بخر، حالا برادرم بره فیلم سینمایی طنز بخره، داستانی بخره، هر چی بخره. اون قیدی که در حقیقت برادرم در خرید اون فیلم رعایت میکنه، اون قید مقصود من نبوده. من هر نوع فیلم سینمایی رو قصد کردم، در مقام بیان تمام مقصودم بودن، تمام مقصود من فیلم سینمایی بوده بدون هیچ قید و شرطی. در نتیجه ما اینجا میتونیم بگیم که خلجی کلامش رو به طور مطلق بیان کرده است و هیچ قید و شرطی رو در کلامش در نظر نگرفته. اما اگر ما یک روایتی رو از امام صادق علیه السلام شنیدیم و دیدیم که چی؟ امام در مقام تقیه بود، پوشیدن مقصودش بود به دلایلی، اونجا دیگه نمیتونیم بگیم امام اگر قید و شرطی رو در روایت نیاورده اینجا روایت دلالت بر اطلاق میکنه. این حرف رو نمیتونیم بزنیم، روایت دلالت بر اطلاق نمی کند، چون امام در مقام بیان تمام مقصودش نبود. چرا؟ چون تقیه کرده بود و همین تقیه باعث شد امام اون قیدی رو که در ذهنش در نظر گرفته بود نتونه بیان کنه به زبانش. در نتیجه اینجا چون امام در مقام بیان نیست، در مقام بیان تمام مقصودش نیست، چه اتفاقی میفته؟ کلام رو نمیتونیم حمله بر اطلاق کنیم، بگیم این روایت امام صادق چون هیچ قید و شرطی درش نیست دلالت بر اطلاق میکنه. این حرف رو نمیتونیم بزنیم. سومین مقدمه حکمت نبودن قرینه بر تغییره. اگر ما بخوایم کلام متکلم رو دال بر اطلاق بدونیم، هیچ قرینه‌ای بر تغییر نباید وجود داشته باشه. یعنی متکلم نه تنها در الفاظ خودش به طور صریح نباید قیدی رو ارزم به حضور شما به کار برده باشه، بلکه قرینه ای رو، چه قرینه لفظی چه قرینه حالیه و مقامیه فرقی نمی کنه، هیچ قرینه ای رو نباید دال بر وجود تقیید به کار برده باشه. چهارمین قسم از مقدمات حکمت عدم وجود انصراف هست. عدم وجود انصراف چهارمین مقدمه حکمت هست. من عرضم به حضور شما که انصراف رو به این صورت معنا میکنم. ما دو نوع انصراف داریم. انصراف یعنی چی؟ یعنی تمایل ذهن به یک معنا. اگه بخوایم انصراف رو در اینجا معنا کنیم، تمایل ذهن به یک معنا. حالا یا این انصراف و تمایل بدوی یا ابتدایی هست، یا اینکه انصراف ناشی از کثرت استعماله. یعنی چی؟ انصراف بدوی یا ابتدایی یعنی این که چون مصادیق اون معنا در خارج از ذهن بسیار زیادن، هر موقع اون لفظ به کار میره همیشه اون مصادیق زیادش به ذهن میاد. یه مثال بزنم، من خلجی به برادرم میگم برو گوشت بخر، برو گوشت بخر. برادر منم میره گوشت گاو میخره میاره خونه. من میتونم بهش بگم چرا گوشت گاو خریدی، چرا گوشت گاو خریدی، چرا گوشت گوسفند نخریدی، و او نمیتواند به من بگوید که شما که نگفتی گوشت گوسفند بخر. اگه این حرف رو به من بزنه، من بهش میگم بیشتر گوشت هایی که در بازار هست گوشت گوسفنده، و به دلیل وجود انصراف بدوی شما باید ذهنت متمایل میشد به گوشت گوسفند، چون گوشت گوسفند بیشترین مصداق رو در بازار داره. در نتیجه شما باید گوشت گوسفند می‌خرید. درسته که من کلامم رو بدون قید و شرط آوردم. اما شما نمیتونی کلمه گوشت رو در کلام من مطلق فرض کنی. نه، اینجا اگر من خلجی گفتم برو گوشت بخر، یعنی برو گوشت گوسفند بخر. این کلام من انصراف بدوی یا ابتدایی دارد به گوشت گوسفند. چرا؟ چون گوشت گوسفند بیشترین مصداق رو در بازار گوشت داره. اما مثال حقوقیش هم من میتونم در مورد انصراف بدوی اصطلاح تعهد رو داشته باشم. تعهد در حقوق مدنی بیشتر به تعهدات ارادی و قراردادی حمل میشه. بیشتر مصادیق تعهد تعهداتی هستن که ناشی از توافق طرفینن. اگر من تعهد رو به صورت مطلق به کار ببرم، این تعهد به دلیل وجود مصادیق زیاد تعهدات قراردادی منصرف است به تعهدات قراردادی. تعداد مصادیق تعهدات غیر قراردادی که ناشی از مسئولیت مدنی است بسیار کمتر از تعهدات قراردادی است. در نتیجه اگه من کلمه تعهد رو به صورت مطلق به کار ببرم، منصرف به تعهدات غیر قراردادی و باب مسئولیت مدنی نخواهد شد. این از این مسئله. اما دومین قسم انصراف، اون انصرافی است که ناشی از کثرت استعمال لفظ در بعضی از مصادیق اون لفظ هست. اینجا انصراف همون قرینه لفظیه و مانع اطلاق میشه. مثال حقوقی شما خدمتتون عرض کنم. ماده 445 قانون مدنی میگه هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث میشود. خیارات در این ماده به طور مطلق قصد نشده، هر نوع خیاری قصد نشده. خیارات در این ماده منصرف است به اون خیاراتی که در معاملات وجود داره و شامل خیار فسخ نکاح به واسطه عیوب مرد یا زن نمیشه. پس هر نوع خیاری رو شامل نخواهد شد. علت انصراف در این ماده هم وجود کثرت استعمال کلمه خیار در خیارات نوع اوله، یعنی خیاراتی که در معاملاته. میدونید که نکاح معامله به معنی الاعمه، نه معامله به معنای نکاح معامله به معنای عامه، نه معامله به معنای اخص. طبق نظر من در فایل های قبلی اینطور که خاطرم هست یه جا توضیح دادم که ما سه نوع معامله داریم: معامله به معنای عام داریم، معامله به معنای عام داریم، معامله به معنای خاص داریم. نکاح معامله به معنای عام هست، نه به معامله به معنای اخص. و همونطوری هم که میدونید شهید اول و شهید ثانی هیچ کدومشون در لمعه نکاح رو یک عقد معاوضی نمیدونن. یکی از نکات کنکور کارشناسی ارشد هم همین هست، نکاح از عقود معاوضی نیست. پس این معنای انصراف شد. مثالی که من میتونم، مثال حقوقی که من میتونم برای دومین قسم از مقدمات حکمت چی بود؟ در مقام بیان بودن بود. برای دومین قسم از مقدمات حکمت عرض کنم ماده 3 قانون حمایت خانواده است که این در حقیقت میشه گفت قانون حمایت خانواده تغییر کرده و در حقیقت دیروز ابلاغ شد قانون جدیدش. این قانون که الان ماده 3 میکنن در حقیقت از قانون سابق حمایت خانواده است. حالا در کار نداریم، بالاخره میشه بررسیش کرد. ماده 3 مقرر می‌دارد که دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقداماتی را که برای روشن شدن موضوع دعوا و احقاق حق لازم بداند، از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره، به هر طریقی که مقتضی باشد انجام دهد. این ماده به هیچ وجه در صدد بیان شرایط گواه و مطلع و مددکار اجتماعی نیست و از این حیث نمیشه که ما بگیم این ماده نسبت به شرایط گواه و مطلع اطلاق داره، چون اصلا اینجا در مقام این نیستش که بخواد شرایط اونها رو بیان کنه. اما پنجمین قسم از مقدمات حکمت، عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب است. مقام تخاطب یعنی مقام در حقیقت صحبت و گفتار. قدر متیقن در حقیقت همون قرینه مقامی هستش که دلالت بر تقیید میکنه. قدر متیقن یعنی اون حد اقل یک چیزی. قدر یعنی اندازه، متیقن یعنی اون اندازه‌ای که ما بهش یقین داریم وجود داره، اون میزان و حد و اندازه‌ای که ما دیگه میدونیم این حد از اون شیء وجود دارد. حالا همین قدر متیقن قرینه مقامی است که دلالت میکند بر اینکه این کلمه مقید است، این کلمه‌ای که در کلام به کار رفته مطلق نیست. توضیح این مسئله به چه نحو هست؟ یه وقت هست که گوینده در صدد بیان تمام مراد و مقصود خودشه، اما همه اون چیزی که در نظرش هست بیان نمی کنه. خیلی وقتا پیش میاد، خیلی وقتا ما انسان ها اون چه تمام اون چه که در ذهنمون هست رو بیان نمی کنیم، برخلاف شارع و قانونگذار. شارع و قانونگذار خیلی وقتها اون چه که در نظرشون هست، تمام اون چه که در نظرشون هست رو بیان می کنن. تمام اون چه که در نظرشون هست رو بیان می کنن. به خاطر همین دومین مقدمه حکمت در مقام بیان بودن بود. اما در اینجا در بحث قدر متعقن در مقام تخاطب، ما با این مسئله روبرو میشیم که گوینده که میتواند شارع و قانون گذار باشد و میتواند خیلی از ما انسان ها باشیم، تمام اون چه که در نظر داره رو بیان نمی کنه، اما یک قرینه مقامی میاره. قرینه مقامی یعنی قرینه که در لفظ وجود نداره. ما با توجه به موقعیت مکانی و زمانی گوینده می فهمین که گوینده چه چیزی رو قصد کرده. فرض کنید امام صادق علیه السلام در مجلس خلیفه عباسی نشسته و یک روایتی رو بیان می کند که یک لفظی در اون روایت هست، اون لفظ مطلقه، ما نمیتونیم اون لفظ رو حمله بر اطلاق بکنیم، بگیم این لفظ دال بر اطلاق است. چرا؟ چون امام صادق هرچی که در نظرش بوده نگفته، اما یه قرینه مقامیه وجود دارد، یعنی قرینه‌ای که در لفظ نیومده است که امام صادق به کمک اون قرینه داره به ما میفرماد که چی؟ من امام صادق منظور من از این لفظ معنای مطلقش نبود، معنای مطلقش مقیدش بود. اون قرینه چیه؟ همین که امام صادق در مجلس خلیفه عباسی وجود داره، همین قرینه مقامی است. همین قرینه باعث میشه که ما فرض بکنیم امام صادق در مقام تقیه بوده. مکانی که امام صادق وجود داشته در حین بیان اون روایت و حکم شرعی، اون مکان قرینه مقامیه قرار میگیره. به این میگن قرینه مقامیه. حالا این یکی از مصادیق قرینه مقامیه است. قرینه مقامیه و که یکی از اقسام قرینه غیر لفظی هست، میتواند مصادیق زیادی داشته باشه. این یه مصداقش بود. حالا در هر صورت متکلم در صدد بیان تمام مراد و مقصود خودش هست، اما اون چه رو که به لفظ میاره تمام مراد خودش نیست. میاد یه بخشی از مراد و مقصود خودش رو به صورت غیر لفظی به ما میرسونه. به خاطر همین هم یک قرینه مقامی میاره. به اون قرینه مقامی میگن قدر متیقن در مقام تقادم. مثالش چیه؟ همون مثال عرضم به حضور شما، گوشت رو ما میتونیم اینجا بیان کنیم و این مورد هم میتونیم مثال بزنیم. من خلجی به برادرم میگم شما برو گوشت بخر، با من تمام مقصود من چی بوده؟ گوشت گوسفند بوده. اما گوشت گوسفند رو، حالا من یه مثال بهتر بزنم، توی مشهد، در مشهد که ما ساکن هستیم، اکثر مغازه های گوشت فروشی گوشت گاو میفروشن. اگر شما برید در مشهد، چون مشهد یک شهر زیارتی هست، گوشت گوسفند پاسخگوی نیاز زائرین و مردم شهر مشهد نیست، اکثر مغازه ها گوشت گاو میفروشن. اگر شما برید یه مغازه سوپر گوشت بعد بگید گوشت میخوام، گوشت، اگر گوشت گوسفند میخواید باید بگید که من گوشت گوسفند میخوام، اگه نگید گوشت گاو به شما میدن. حالا من خلجی توی مشهد ساکنم، به برادرم میگم شما برو گوشت بخر، برادر من میره گوشت گوسفند میخره. من بهش میگم که منظور من گوشت گاو بود. میگه شما که نگفتی. میگم نه اینطور نیست، تمام مقصود من گوشت گاو بود، اما من همه مقصود خودم رو در لفظم نیوردم، فقط کلمه گوشت رو آوردم. چون من در مشهد زندگی میکنم، شما دیگه باید به این قرینه مقامیه اعتماد میکردی، توجه میکردی، میرفتی میگفتی قدر متیقن، اون که من یقین دارم این هستش که در بازار مشهد گوشت گاو میفروشم، پس من باید برم گوشت گاو تهیه کنم. و بر همین اساس و بر همین مبتنی بر همین قرینه مقامیه، منظور برادر من که خلجی باشه گوشت گاو بوده نه گوشت گوسفند، پس من باید برم گوشت گاو تهیه کنم. مثال حقوقیش چیه؟ ماده 891 قانون مدنی. ماده 891 قانون مدنی به طور مطلق میگه که وارث ذیل، وراث ذیل حاجب از ارث ندارند پدر، مادر، پسر، دختر، زوج و زوجه. میدونیم که حجب بر دو قسمه در کتاب الارث. ما یک حجب هرمانی داریم و قسم دومش نقصانی هست. حاجب هرمانی میاد از کل ارث محروم میکنه طبقه بعدی خودش رو، نفر بعدی خودش رو. حاجب نقصانی میاد نفر بعدی و طبقه بعدی خودش رو از بخشی از ارث محروم میکنه. افرادی که در ماده 891 ازشون اسم برده شده کسایی هستن که حاجب هرمانی ندارن اما حاجب نقصانی دارن. همین زوج، اگر زوج بچه داشته باشه، این بچه باعث میشه که ارث یک دوم زوج تقسیم بشه بر یک، بشه یک چهارم. خود این مانع دیگه، سهم الارث زوج رو کاهش ده. پس این که قانونگذار در ماده 891 گفته وراث ذیل حاجب از ارث ندارن، منظور حاجب هرمانی بوده نه حاجب نقصانی. ما قدر متیقنی که در این کلام وجود داره حاجب هرمانی، اون حد اقل حجب چیه؟ حجب هرمانی هست. پس این هم از مثال حقوقش. اما بحثی که ما به عنوان آخرین بحث در مسئله مطلق و مقید باید بیان کنیم، مسئله حمل مطلق بر مقید هست. اگر ما دو تا روایت داشته باشیم، دو تا دلیل شرعی داشته باشیم و دو تا حکم قانونی داشته باشیم، دقت کنید دو تا دلیل شرعی داریم که حالا دلیل شرعی میتونه آیه باشه یا روایت، یا اینکه دو تا ماده قانونی داریم. خب در یکی از این دو تا یک لفظ مطلق به کار میره در مورد یک حکم، در دومی در مورد همون حکم یک لفظ مقید به کار میره. خب حکم واحده در هر دو دلیل، در هر دو ماده قانونی حکم واحده، یعنی هر دوشون موضوعشون این هستش که مثلا فرض کنید در مورد روابط خانوادگی هستن و دارن در حقیقت فرض کنید هر دوشون در مورد پرداخت نفقه، فرض کنید حالا مثال حقوقش من خدمتتون عرض میکنم، مثلا هر دوشون در مورد قبول وصیت برای صغیرن مثل ماده 831 و 1212 قانون مدنی. خب اما یکیشون داره یک لفظ رو به طور مطلق به کار میبره، یکیشون هم به صورت مقید. اینجا چون موضوع هر دو ماده یکی هست، خب بین لفظ مطلق و مقید یک تنافی و تعارض به وجود میاد. تنافی و تعارض یعنی چی؟ یعنی اینکه ما اگر بخوایم مثلا به ماده 831 قانون مدنی عمل کنیم، دیگه نمیتونیم به ماده 1212 قانون مدنی عمل کنیم. اگر بخوایم به ماده 1212 قانون مدنی عمل کنیم، دیگه نمیتونیم به ماده 831 قانون مدنی عمل کنیم. عمل به یکی مستلزم عمل نکردن به دیگری خواهد بود. به این میگن تعارض و تنافی. اگر تعارض و تنافی بین این دو ماده قانونی وجود داشته باشه، اون موقع ما میگیم اون لفظ مطلقی رو که در یکی از این دو ماده قانونی هست حمل میکنیم بر اون لفظ مقید. یعنی چی؟ یعنی با اون لفظ مقید میایم اون لفظ مطلق رو تقیید میزنیم، میگیم در اون ماده قانونی که لفظ مقید به کار رفت منظور قانونگذار، عذر میخوام، در اون ماده قانونی که لفظ مطلق به کار رفت منظور قانونگذار معنای مطلق اون لفظ نبود، بلکه معنای مقیدش بود، به قرینه این که در فلان ماده، در ماده 1212 قانونگذار لفظ مقید رو به کار برده. ما فقط وقتی میتونیم مطلق رو بر مقید حمل کنیم در مواد قانونی که خب مواد قانونی عرض کردم خدمتون هیچ وقت درش استحباب و حرمت که وجود، استحباب و کراهت که وجود نداره، همیشه یا وجوب است یا حرمت است. اما در مورد ادله شرعی که ما استحباب رو هم باش برخورد داریم، کراهت رو هم باش برخورد داریم، در ادله ای که دلالت میکنن بر استحباب یا کراهت، اونجا دیگه حمل مطلق بر مقید نداریم. اونجا هم بر مقید عمل میکنیم هم بر مطلق عمل میکنیم، اونجا اشکال نداره به هر دوش عمل کنیم. اما در ادله شرعی که دلالت بر حرمت یا وجوب دارند، اونجاست که ما فقط میتونیم مطلق رو بر مقید حمل کنیم. چرا؟ چون که در اونجا تعارض در حرمت و وجوب هستش که فقط تعارض در تعارض و تنافی بین مطلق و مقید پیش میاد. و یکی از شرایط حمل مطلق و مقید همونطور هست، همون که اول بحث کردم گفتم، این هستش که موضوع دوتا حکمش یکسان باشه، مثل ماده 831 و ماده 1212 قانون مدنی که موضوع هر دو ماده قبول وصیت برای صغیر. ماده 831 رو من بخونم: اگر مصالح صغیر یا مجنون باشد، رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود. در این ماده کلمه صغیر یک لفظ مطلقه. خب در ماده 1212 عرضم به حضور شما که کلمه صغیر ممیز به کار رفته. من ماده 1212 رو میخونم: اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است. معذالک مزاله، یعنی با وجود این صغیر ممیز میتواند تملک بلاعوض کند، مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباهات. در نتیجه ما میگیم که به قرینه اون لفظ صغیر ممیز که در ماده 12 قانون مدنی اومده، در ماده 831 منظور قانون گذار این نبوده است که موساله حتی اگر صغیر ممیز هم بود رد یا قبول وصیت با ولیه، نه اینطور نیست. منظور قانون گذار از صغیر در کلمه در ماده 831 اون صغیری بود، اون صغیری هست که ممیز نباشه، چون در ماده 12 صغیر ممیز خودش میتونه وصیت رو رد یا قبول کنه. در نتیجه در ماده 831 اون صغیری منظور هست که ممیز نباشه. این یکی از مصادیق در حقیقت حمل مطلق بر مقید در حقوق موضوع بود. که میتونم بگم نکته ای رو که میتونم اینجا اضافه کنم این هستش که حمل مطلق بر مقید یه چیزی شبیه تخصیص عام هست. چرا شبیه تخصیص عام هست؟ چون ما در تخصیص عام چرا اصلا قائل به تخصیص میشدیم، قائل به نسخ نمیشدیم؟ یادتونه؟ چون در اونجا اگر قائل به تخصیص می شدیم گفتیم که ما می خواهیم به هر دو روایت عمل کنیم، به هر دو ماده قانونی عمل کنیم. اگه قائل به نسخ بشیم مجبوریم دلیل منسوخ رو بذاریم کنار، بگیم دیگه لازم الاجرا نیست. ولی اگه قائل به تخصیص بشیم هم به حکم عام عمل کردیم هم به حکم خاص. در حمل مطلق بر مقیدم چون میخوایم هم به دلیل مطلق عمل کنیم هم به دلیل مقید عمل کنیم و هیچ کدومش رو کنار نذاریم، مطلق رو بر مقید عمل میکنیم. ما ماده 831 رو نمیخوایم کنار بذاریم، بخاطر همینم هم میگیم که صغیر غیر ممیز منظور قانون گذار بوده. اگر ما بخوایم در مورد ماده 831 و ماده 12 حمل مطلق بر مقید رو انجام ندیم، باید ماده 831 رو کلن بذاریم کنار، چون در ماده 12 صغیر ممیز خودش میتونه وصیت رو قبول یا رد بکنه. دیگه نیازی به اذن ولی نیست، نیازی به رد یا قبول ولی نیست. در نتیجه ما نمیتونیم بیایم بگیم آقا قانون گذاری که در یک مجموعه قانونی واحد به اسم قانون مدنی دو تا ماده قانونی رو در یک باب آورده،